بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين فنمكن لهم في الأرض فنري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقه في اليم فلا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بحث بر سر این بود که در سوره مبارکه قصص حضرت حق از اون اول سوره فرمود که یک آیاتی از این کتاب مبین بناس از طریق حادثه‌ای که در عالم واقع شده است به نام حادثه مقابله حضرت موسی علیه السلام با فرعون به شما نشان بدی. بحث شد که گاهی حادثه ها یه باطنی دارد و بعد تازه اون باطن باطنی دارد. وقت می دانید که هرچه به باطن نزدیک بشیم به یگانگی و وحدت نزدیک میشیم. هرچه باطن نازل بشه به فصلت، به کسرت، به باز شدن میرسیم. یعنی تمام داستان حضرت موسی علیه السلام با همه این گستردگیش یک حقیقت غیبی است در کتاب مبین غیب الهی، که تازه اون کتاب مبین که مقام غیب الهی است و مقام وحدت دارد تازه یه باطنی دارد که اون باطن قصه تاسین میم است. ما بین تاسین میم و کتاب مبین اصلا حد ما نیست. اون رمزی است بین وجود مقدس پیامبر و خدا که از تا و سین و میم تمام حادثه حضرت موسی را با تمام اسرارش می‌یابد. بعد می‌فرماد که حالا تمام این مسائل که می‌گیم اینا آیاتی است از کتاب مبین، که حالا اون کتاب مبین نازل میشه، میشه آیه 3 و 4 و 5 و 6 سوره قصص. بعد این آیات تا 6 نازل میشه، باز میشه، میشه آیات 7 به بعد. دنبال من دقیقا بیاید تا ببینین عرضم چیه. که عرض شد خب حالا کتاب مبین نازل شد، میشد اسرار این همه حادثه. خب چطوری آیه 3 را یادتونه؟ گفتیم که آیه 3 و 4 و 5 دارد اسرار قصه را میگه. هنو قصه را که نگفته است. قصه از آیه 7 شروع میشه که میفرماد و آحینا الى ام موسی. تازه حالا میگه خب چی شد؟ از اینجا خب شروع شد. خب مثلا آیه 4 چی میگه؟ آیه 4 میگه فرعونیت اینه و این فرعونیت این که ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا، این قصه فرعونیت هست. حالا این قصه فرعونیت چطوری معلوم میشه که خدا فاسد رو حتما نمیذاره به نتیجه برسه؟ خب تو دل حادثه، خود حادثه ای که واقع شد ظهور این آیات است. مثلا آخر آیه 6 رو نگاه کنید، ما کانو یحزر، از اینجا بخونیم و نوری یا فرعون، اینا رو بعد بحث میکنم، میخوام اسکلت بحث و عزیزان داشته باشن. یکی از جایی که خیلی خوب این نکته رو میشه گفت اینجاست، و نوری یا فرعون و هامان و جنوده هم آمن هم ما کانو یحزرون، اون چه که فرعون و اون وزیرش هامان و عده از لشکریانش میخواستن ازش فرار کنن، همونو گذاشتیم جلو روشون. یعنی درست همونه که میخواستن فرار کنن ازش باش روبرو شدن. خب اینه که بعد نشون میده، دارد اینجا اسکلتش میگه، مخش را میگه که این قاعده ماست. وقت بعد تو دل حادثه شما قاعده را میبینید که خب راستی فرعون میخواست همینطور نشه، مگه نمیخواست، یه نمونهش حالا، مگه نمیخواست که اون بچه ای را که کاهنان بهش خبر داده بودند که متولد میشه و دمار از حاکمیتت برمیداره، مگه نمیخواست همین نشه؟ خب میگه ما همین نشونش میدیم. خب اونا که بعد نشون داد، کلی طول کشید تا اونا نشون داد. این آیات اینجوری ببینید، هی سی، حالا عکسش، حالا ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ما میتونیم از حادثه پی به قاعده ببریم. یعنی بنده و جناب والی میگن خب راستی این فرعون و این همه دلم و دستگاه تلاش کردن که همین نشه، خب حالا همین شد، پس نتیجه میگیریم که هیچ وقت نمیشه جلوی سنن عالم رو گرفت. اگه حضرت حق فرعون فرعونیتش رو انجام داد حتما از بینش میبره. حالا این قاعده است، میشه فرعون فرعونیتش عوض کنه؟ اما در آیه 4 اول اومد گفت فرعون چه خصوصیاتی داره، بعد میگه ما این به اصطلاح کد میده، میگه این خصوصیات این نتیجهش. یعنی این که شما دقت که میکنید خب دقیقا اومده فرعون الان ترسیم کرده است تا شما، میگه حالا هر کس که یه خود بد بود فرعونه، مگه هر کس که یه خود بد بود سرنوشت فرعونی داره؟ نه، اینا قاعده دارد و خیلی هم منظم است. اینجا یه مرتبه این هنر خداست در تمام آیاتی که راجب اهل البیت هست، همیشه آیاتی که راجب اهل البیت هست وسط یه سری آیات دیگه است که اصلا اگه ورداریم هیچ مشکلی از نظر ربط قبل و بعدش پیش نمیاد. این نکته را هر جا، مثلا مثال انگار اون جلسه هم زدم، مثلا شما در سوره احزاب ببینید آیه تطهیر را وردارید، اولش راجب زنان پیغمبر است، یا نساء النبی، این کار نکنید، این کار نکنید، بعد یه مرتبه وسطش هست و نور انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، ما اراده کردیم شما اهل البیت از هر آلودگی پاک بشید، و دوباره آخرش چی است؟ دوباره نساء، اینجا شد کم، ضمیر کم، و دوباره هست نساءهن، نه با این حرفا، لا تبرج نه تبرج جاهلیه. یعنی اینه یه قاعده، ببینید که خداوند چون میخواسته که قائله بپا نکنند رو اهل البیت، یعنی عربی که تازه مسلمون شده است نمیتوند یه مرتبه یک جریان ناب پاک مطهری رو ببینید که فردا این حاکم میشه. یعنی یه مشکلی که مردم اون زمان داشتن این بود که میدیدن خط اهل البیت را تحمل نمیتونن بکنن، به چند دلیل، یکی به دلیل این که هرچی مصیبت دیدن از امیرالمومنین دیدن. خب شما نمونهش ببینید، در جنگ بعد 70 کشته داده است از کفار، واقعی سنی طرفدار همونا میگه بیش از 35 تا امیرالمومنین کشته است. هر کی زخمی شد برمیگشت میگفتن کی زخمی کرد؟ میگفت علی. بقیه چیکار میکردن؟ حداقل 313 تا مگه نبودن؟ اینا هم که همشون آدمای بیخودی نبودن که، ولی یه چیزی است که اینا میگن یقین به نظر من تو تاریخ برامون پیش میاد که برسیم به این که امیرالمومنین اگه نبودن اسلام پیروز نمیشد. حالا شاید بگو خب خدا پیروز میکرد، خب خدا با امیرالمومنین پیروز کرد. این وجه. خب اون وجهش که پس شما میبینید از اون ور این مشرکین حالا اومدن مسلمون شدن، اما چقدر مسلمون شدن؟ بالاخره یادشون رفته که باباشونا، داداششونا، دایشونا، عموشونا همه رو امیرالمومنین کشته است، یا زخمی کرده یا کشته است. خب حالا این جریان به عنوان یک جریانی که حساب بعد نمیکنه، حساب این که حالا این داداشش میشه، خیشا قومش میشه، حساب فقط اسلام میکنه. خب جریانی که حساب فقط اسلام بکنه، حتما از طریق دشمنان، از طریق مسلمانان ضعیف متوسط تحمل نمیشه. یک. خب حالا اسلام با چی حفظ میشه؟ اسلام که با آدمایی که ندارن اون گوهر عقیده و خلوص را که حفظ نمیشه. اینجاست که به قول علامه طباطبایی میفرماند که چرا خب با این همه عظمتی که باید رهبری اسلام بعد از پیامبر محقق بشه، اسم امیرالمومنین تو قرآن نیومده. ایشون همینا میگن، میفرمان اگر اسم امیرالمومنین و اهل البیت تو قرآن میمد، امروز اصلا اسلام نداشتیم. یعنی تعبیر قشنگی دارن میگن، الان ما یه اسلام شیعه داریم، یه اسلام سنی، و اگر اسم امیرالمومنین در قرآن مد، اینقدر اینا با حضرت و اهل البیت مقابله دارن که شمشیر جلو کل قرآن میکشیدن. خب خدای حکیم میخواین قرآن و اسلام رو حفظ کنه. چطوری حفظ میکنه؟ میاد یه جوری هم حرفشو کامل میزنه، هم لابلای یه آیاتی میزنه که فعلا علم نکنن تا به وقتش که آبا از آسیاب ریخ آروم آروم، حکومت کودتای سقیفه آروم آروم استحکام روحیه کودتاییش فروکش کرد. که بنده در اون جلسه به مناسبت امام صادق علیه السلام عرض کردم، خودم معتقدم زمانه زمانه استحاله کودتای سقیفه است به نفع امام صادق علیه السلام. حالا اون ادله‌ای که اونجا آوردیم، ما بازم حاضریم روش وقت بگذاریم. پس اگر رسیدید به این نکته که خب حالا خدا فرموده است ما این قرآن رو میخواییم حفظ کنیم، حتما هم حفظ میکنیم، چطوری قرآنش باید حفظ کنه؟ خب این آیات راجع به اهل البیت هم تو این قرآنه، قرآن باید حفظ شد. باز علامه میفرمان اگر اومدیم این آیات را جدا و مشخص یا یه سوره راجع به مثلا اهل البیت میبرد، خب اینا میمدن این سوره رو حفظ میکردن. خب همین که قرآن حریم شکست، یه سورش هست شد دیگه، بقیهش هم زیر اون حفظ حضرت الهی خب به صدمه میفته. اینه که خدا که میخواد قرآن رو حفظ کنه، ببینید چقدر قشنگ حفظ کرده، اومده است یه مرتبه این توی فضایی که بشه هم حرفش رو بزنه، هم کامل بزنه، هم فعلا بزنه برا بعد. گفت وگر از عام بترسی که سخن فاش کنی، سخن خاص نهان در سخن عام بگو. حالا اگه منی نمیشه حرف ده بزنی، یه جوری کلی بگو، تا وقتی که خواص میشینن فکر میکنن دیدن خب این تو این کلی خیلی چیز هست. خب شما ببینید به قول خیلی بحث هست، الحمدلله یکی از پیشنهادام این است که دقیقا شما این تحقیق این که چرا آیات راجع به اهل البیت، اولا برین گیر بیارین. یکی شما خیلی عجیبه، مثلا ببینیم الیام یأس الذین کفروا، خب این با این اول اومده است یا ایها یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک؟ اول خدا میفرماد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای پیغمبر برسون مطلبا، بعد که میرسونه میفرماد الیام یأس الذین کفروا. حالا میان تو سوره مائده میبینین آیه 2 نوشته است الیام یأس الذین کفروا، آیه 61 نوشته چی؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. خب این که معلومه است همه مفسرین شیعه و سنی اینجا قبول دارن که این آیه اول از این آخر، حتما هم میدونیم که به دستور خدا از طریق جبرائیل آیات میمد که پیامبر کدوم کجا بذار. اینجور نیست که این آیه هم تو پشت سر هم اومده باشه، هیچ اینجور نیست، اصلا هر آیه‌ای پشتش روایت خوابیده است که مثلا این آیه چه سالی اومد، بعد پیامبر فرمودن کجا بگذارید. مثلا شما آخرین آیه‌ای که نه آخرین سوره و آخرین آیه‌ای که به پیامبر نازل شده است تو سوره بقره آیه 80 181 این حرفای سوره بقره راجع به تقواست. خب اون سوره بقره چندین سال اومده است، اما چندین و چند سوره بعدش اومده است یا قبلش اومده است، اما یعنی آخرین آیه اینجوریه. پس این اول باید تحقیق بشه که ملتفت باشید اینجور، یعنی خود روایات شیعه و سنی هم قبول دارن که آیات رو دانه دانه جاهای خاص میذاشتن. بله به ندرت داریم سوره ای که از اول تا آخرش اومده، مثلا همین اولین آیاتی که راجع به پیامبر از به پیامبر نازل شده از سوره اقرا، شش آخر آیاتش 8 سال بعد نازل شده است، اما حضرت فرمودن که اینا رو بذارید زیر این. خب بین این دوتا کلی آیه اومده است. اینجا آیه 5 رو با این مقدمه دقت بفرمایید تا مسئله خوب خوب حل بشه. نه ببینید چقدر به جا اینجا گذاشت. مثال بزنم، حالا قبل از اینکه اینا مثال بزنم، خب اگه میخوا پیامبر بگه ما ببخشین خدا میخوا بفرماد اهل البیت را ما از هر گونه طهارت خارج کردیم، علل قاعده اینا باید کجا بذارید که پیرن اصول نکنن؟ جز باید بین بحث وسط زنای پیغمبر بذاره که اگه گفتن اهل البیت یه نه و هم منظور زن پیغمبره، دعوا درست نشه. خب بعد یکی میپرسه آخه زن پیغمبر طبق این آیه، اولا اگه زن پیغمبره چرا قبلش مؤنث جمع است بعدش مؤنث جمع است یا اینجا کم شده است؟ اینا مال خواصه دیگه. چی بعدش هم حالا در جای دیگه به راحتی ثابت کرده است نه تنها زنان پیامبر معصوم نیستن، هرس هم دادن پیامبرا. صریح آیه قرآن است که پیامبر این دوتا کلاس میخواستن دروغ به تو بگن، بعد زن حفصه و عایشه طبق تفسیر اهل سنت به پیغمبر میگن که تو از کجا فهمیدی؟ یعنی معلومه است نقشم کشیده بودن به پیغمبر. حضرت فرمود خب خدا بهم گفت. حالا اینا میشه معصوم باشن؟ خدا کتابش نور و بیان است، یه جوری میگه که هم کاملا روشن بشه هم پیرن عثمون نشه، یعنی درست میاد یه جایی میگذره که با حساب آدمای عادی اول جور دراد، بعد که یخده بشنن فکر کنن ببینن اه انگار باید یه جور دیگه فکر کنن. اینجا هم عجیبه، اول در آیه 4 اومد فرمود که فرعون علاف الارض میخواد رئیس دنیا باشه، میخواست رئیس باشه، تمامیت خواه بود، اما در باطلش شخص تمامیت خواه بده، اما دین تمامیت خواه خب چون دین حقه اون خوبه. فرعون میگه من همه کارم، و بعدم فرمود چی جعل اهلها شیعا، مردم و جامعه را تک تک تقسیم کرد، فرقه بازی در آورد، تازه بین اینها یه فرقه ای را یه گروهی را ضعیف کرد، سعی کرد در جامعه از اعتبار و ارزش و شخصیت بندازه، که همه هم میدونیم منظور بنی اسرائیله، که تنها بنی اسرائیل تنها گروه موحدن در بین اینا. اینا بعدا روشن خواهم کرد. تمام مردم زمان فرعون بت پرست و کافر و فاسدن با همه فرقه هاشون، فقط یک جریان موحد هست که از فرزندان حضرت ابراهیم هستن از طریق حضرت یعقوب یعنی اسرائیل. بعد که اومده از اینو بحث میکنه که یکی از این گروه ها را که جریان توحیدی بود در فرهنگ فرعونی ضعیف کردن، و این ضعف رو هم به این شکل که زنانشون را نگه داشتن با اون خصوصیاتی که عرض کردیم که هم نسلشون منقطع بشه هم زنها به فساد بیفتن و عموماً این تیپ فرهنگ توحیدی به فساد بیفته و هم که فرزندانشون را کشت و این حرفا، بعد یوهو این وسط ببینید آیه 5 به اصطلاح آورده، از این که میگم به اصطلاح چون این 5 تا 6 اینا که نبود از که اینا رو بعد روی تقسیم بندی گذاشتن، یه مرتبه به پیغمبر میفرماد نورید و عزیز من ما اراده کردیم که بر مستضعفین فی الارض، یعنی چطوری اونجا مستضعفین زمان فرعون رو فرعون میخواست بشکند و ما نگذاشتیم و صاحب زمینشون کردیم. پیامبر دلواپس نباش، آیندم چون که مرید و به قول مفسرین عزیز ما میخواهیم این کارو بکنیم، پس دیگه ربطی به بنی اسرائیل که نداشته است، بنی اسرائیل که گذشته است قضیهش، این ما میخواهیم پس مربوط به یه جریان دیگه است. من نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، یه عده‌ای رو در زمین میخوان ضعیف کنن. چرا گفت فل از؟ یعنی در آسمان ضعیف نیستن، یعنی ملائکه بهشون سجده میکنن. یک جریانی پیغمبر جان بدان
که مثل فرزندان یعقوب فرزندان تو را اینا میخوان ضعیف کنن. فرهنگ فرعونی این جریان را میخواد ضعیف کنه. خبر داره میده به وجود مقدس پیامبر حضرت حق، ولی داره مژده‌ام میده که خب ما اراده کردیم نگذاریم و ما میخوایم اینها را که همه فرهنگ کفر فرعونی میخواد ضعیف کنه، ما اینها را نه تنها اراده کردیم که نگذاریم، اراده کردیم که آینده ایدئولوژی جهان دست ایناست. و نجعلهم ائمه. خب خدا میدونه. واقعا فکر کنید امروز که من اینجا نشستم به شما به جد بگم، تنها و تنها فکری که تناقض و تضاد ندارد و جوابگوی اندیشه بشر است، فقط و فقط اندیشه شیعه است. اندیشه شیعه نه یعنی اندیشه منوا، اندیشه شیعه به معنای یه فکر، نه یه شخص. حالا ممکنه بنده اشتباه کنم، شما اشتباه کنی، ما میگویم این اندیشه جوابگو است. خب حالا امثال علامه طباطبایی های امام باید بیان این اندیشه را بپرورونن، به صحنه بیارن، به روز بیارن. اونا یه کاری است که ما اگه شروع کنیم این وعده خدا عملی میشه. میفرماد نه تنها، خیلی به اینا دقت کنید، میفرماد نه تنها نمیذاریم اینا ضعیف بمونن. پس فکر این که بنی امیه و بنی العباس فکر کنن میتونن شیعه را ریشه کن کنن، همون فکره که فرعون گفت که چی ریشه کن میکنن بنی اسرائیل. خب ببینید برنامه بهتر از کاری که فرعون کرد دیگه چی؟ خب دیگه از این برنامه منظمتر سازماندهیتر که بتونه کاری بکنه که هم زنشون فاسد بشن، هم زنشون بمونن، مرداشون رو بکشه. پس عملا یه دو تا برنامه 5 سال فرعون ریخته باشه دیگه، به نظر خودش باید چی بشه؟ برنامه فرزندان یعنی موحدین بنی اسرائیل ریشه کن بشن. خب نشدن، عین این برنامه رو می‌ریزن، هم قبلا ریختن هم بعدا خواهند ریخت. اینا فقط کفر فرعونی با اصل فکر تشیع بده. ببینید خودتون هم ببینید اینا حرف است. مردم مسلمانای دنیا، جوانای دنیا، مردم مسلمان دنیا امروز دارن به راحتی به این میرسن که فقط شیعه است اون چیزی که از اسلام میشه استفاده کرد رو ارائه داده است. خب بر همین هم حاکمان امروز، حاکمان مزدور کشورهای اسلامی، اینا ادای مخالفت با آمریکا رو در میارن، ولی اینها اصلا اون نیستن. اون چه که امیدواری ماست یه چیزی دیگه است که یک جریانی میخواد شیعه را به کل ریشه کن کنه با حیله های مختلف، و اینم که شیعه یعنی فرهنگ فرزندان پیامبر. ما شیعه گفتیم، من و شما زحمت باید بکشیم به این فرهنگ برسیم. خدا میدونه ما امام رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب یه مقدار نزدیک به این فرهنگ دیدیم چقدر فتح کرد اندیشه ها و دژه ها را. خب حالا شما حساب کنید هر چه تلاش بیشتر بشه به اون فرهنگ ناب برسیم، امروز جهان خیلی راحت آماده است که جلو بره از این فرهنگ. به هر صورت وعده خدا اینه که اولا ائمه و ائمه امام از چه جهت؟ خب نگو از چه جهت، یعنی از همه جهت، یعنی نظامی، اقتصادی، اقتصاد شیعه آینده جهان رو تعمیم میکنه، فرهنگ و فکر شیعه، نیروی شیعه. و نجعلهم الوارثین، امروز همه این برنامه ها شیعه صاحب همه این برنامه ها میشه. یعنی اگه فرهنگ ناب شیعه به صحنه بیاد، تمام فرهنگ سراها که ساختن که رقاصی را بندازن یواش یواش میفته دست شیعه. تمام بقیه برنامه های دنیا که ساختن که شیعه را بکنن میفته دست شیعه. یعنی در این که دست شیعه میفته هیچ بحثی نیست، در این که ما چقدر نزدیک شدیم به این فرهنگ. نمونه شما ببینید، ما هرچه چوب میخوریم از خودمون میخوریم. به قول امام میفرمان من تو حوزه حکمت درس میدادم، میگفتن که نجسم بچم که میرفت از کاسه آب بخوره کاسه رو آب میکشیدن. وقتی این شیعه، خب حق به اون است که انگلیسا برامو حکومت کنه. اما وقتی که این عکس شد، وقتی که یک وسعتی پیدا شد، وقتی که امام حتی فرمودن که چی؟ حالا نمونش فرمودن یه جا بحث شد که اگر که سلمان رشدی توبه کنه، خب میدونین بحث بود دیگه، خب شاید بگذاریم. امام فرمودن نه نمیشه بگذاریم. یعنی وقتی امام میفرماند که تمام اختیاراتی که پیامبر صلوات الله علیه و آله دارن ولی فقیه داره، یعنی یه ذره کمتر نه، اختیارات غیر باطن است. خب این روحیه، خب این روحیه است که چون میگه من کاره نیستم، حکم حکم خداست، حکم خدا. و چون پیامبر ائمه که حکم خودشون رو نمیگن، حکم خدا رو میگن، ولی فقیه هم که کاری به خودش نداره، حکم خدا رو کشف کرده، حتما این باید حاکم باشه، هیچ هم نباید کوتاه بیا. این روحیه است که ببینین درها به سویش باز شد. این روحیه انشاءالله همگیر میشه. وقتی همگیر شد، خب از اون برم خدا، حالا میرسیم، نور بیشتری میفرسه، نور بیشتری میفرسه، خب فتح بیشتر میشه. وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه و آله تشریف میارن. ادامه آیه 6، اون تکه اولش رو بزنید به قسمت آخر آیه 5، و نمکن لهم فی الارض، و ما خواستیم که زمین رو برای اینا جا قرار بدیم، یعنی اینا دیگه در زمین محکم باشن، جاگیر باشن. فرهنگ شیعه، فرهنگ کسایی که ضعیف کرد، تمام تبلیغات جهانی این است که شیعه ضعیف بشه. خب میگه این فرهنگ آینده صاحب زمین میشد، و نمکن لهم فی الارض. خب بعد حالا این بنا شد که دقت کنین، آیات راجع به اهل البیت وسط آیات دیگه است. خب حالا آیات قبل آیه 4، آخر آیه 4، انه کان من المفسدین، کی کان من المفسدین؟ فرعون. و نوری فرعون، و ما نشون دادیم. اینجا میگه نورید و میخنگ بکنیم، اما دوباره اینجا بعد برگشت به آیه بحث قبل که نه، نشون دادیم، قبلا نشون دادیم فرعون و هامان و لشکریانشون رو. چی رو نشون دادیم؟ همون که ازش فرار میکردن. یعنی بعد که بحث آینده جهان توسط اهل البیت رو وسط آیات گذاشت، و چه جای حسابی هم پیدا شد که اول بنی اسرائیل رو بحث میکنه و بعدم میگه بنی اسرائیل و فرعون ضعیف کرد و اینا، بعد یهو میبینید یه موضوع به این زیبایی، خیلی عجیبه. من اگه یه روز فرصت کنم مفصلتر از این حرفا، این آیات راجع به اهل البیت در قرآن و قبل و بعدشه، که بهونه و بهونه قبل و بعدش، گاهی آدم میگه انگار خدا فقط تمام قرآن نازل کرده که اهل البیت رو معرفی کنه، گاهی آدم به اینجا میرسه. اون رو حالا خوب گوش بدید که ما برنامه‌مون این بود در قصه فرعون، که درست تمام تلاشاش رو به ضرر خودش تمام کنیم. پس این قاعده رو بدونین، فرعونیت نتیجه نمیگیره. بعد حالا شروع کرد داستانی که میخواد این قاعده را نشون بده را برای ما باز کنه که سریع رد میشیم. و اوحینا الی ام موسی، مفسرین رو این آهینا بحث کردن، التفات داریم که یه وحی است، وحی است که شریعت میاره، اون وحی که مورد این بحث نیست. این همون مثل آیه است که میفرماد که آها ربک الا نه، به زنبور یک نوع الهامی، یک نوع گرایشی، یک نوع کششی برای فعلی و افعالی دادیم و عملا این کار رو کرد. البته وقتی همچی وحی به مادر موسی علیه السلام میشه، این زن آماده است که این را بگیره و بفهمه، چون به انسان که میشه، انسانه که عقل و اندیشش رو خارج نمی کنن. حالا دقت کنید، مادر موسی علیه السلام یک زن آماده است، یک زن زحمت کشیده است، یک زن بزرگ است، حالا به ادله‌ای که عرض خواهیم کرد. و حتما این قاعده است که تمام شرایط معده و حقیقی، شرایط فرعی، اقتضاعات، ذاتیات، تمام شرایط باید عالی باشد تا موسایی به این بزرگی به صحنه بیا. یعنی انسان مثل خود دعاهاست. شما اگه خواستین یه دعادون به تمام معنا نتیجه بگیره، تمام شرایط فرعی هم رعایت باید بکنی تا بهترین نتیجه رو بگیره. بهترین نتیجه است ظهور وجود مقدس حضرت موسی علیه السلام. اینه که حتما این مادر یه مادر بزرگ است. میگه که پس این قلبش آماده شد، الهام ما رو گرفت. و چه الهامی، چه وحی، خیلی جرأت میخوام، خیلی باید این آماده باشه، قلبش حق پذیر باشه، وهم نتونه مقابل این حق واسه. خب به قلب بنده و جناب عالی هم ممکنست یه الهامی بشه که آقا اینجا جوابشو بده، جواب حرفش غلط است و ناحق است، جوابش بده. میدونی من باید بده، میدونی من موقع زمان بدنم لرزه. خب پس صرف این که یه حقی به ما رسید معلوم نیست ما عمل کنیم. حالا اگه دیدیم عمل کرده است یه کسی، این دو مقام داره، یه مقام قلبش آماده است که حقا بگیره، یکی این که تونستس بر وهم خودش حاکم باشه و این رو عملیش کنه. میفرماد که آوحینا الی ام موسی که چی؟ که اولا ارضعی، اونا شیرش بده، فعلا شیرش بده. فاذا خفت علیه فالقیه فلیه، حالا ترسیدی نگران شدی که حیاتش سلامتیش تو اون توطئه فرعونی به هم میخوره، بذارش توی دریا. به همون معنایی که در جای دیگه میگه که اینا رو، این چقدر قشنگ اینجا که میخواد یه چیز دیگه بگه، کل قصه رو نمیگه. ما اینا رو باید بلد باشیم. اگه بنده و جناب عالی از یه قضیه میخوایم یه نکته نتیجه بگیریم، دیگه باقیش که ربطی به اینجا نداره، اونا رو دیگه نکنیم بگیم. میگه گفتیم بذار به دریا. ولا تخافی ولا تحزنی، به قلبش رسوندیم که دل واپس نباش. شما گاهی دیدین به ما میگن که آقا نترس، برو جبهه، مرگ دست خداست. با اینکه میدونیم مرگ دست خداست، به قلبمون هم رسوندن، ولی گاه بدنمون میلرزه. ببین دقت داشته باشین که به قلب حضرت، به قلب جناب مادر موسی گفتن دل واپس نباش، بذار به دریا. انا رادوه الیک، به قلبش هم الهام کردن که برمیگرده بهت. دیدین گاهی حضرت، خود حضرت یعقوب را مثال بزنیم. حضرت یعقوب خب اومدن گفتن که دیگه بچه دا گرگه خورد دیگه، اما دائم گریم گفتن آخه چرا؟ من که کاری با شما ندارم. حالا بعد چندین سال، دست کم 30 سال 40 سال طول کشیده، بنیامین رو میگیرن، میگه بریم بگردیم این یوسف رو پیدا میکنی یا نه. دقت میکنید اینا اولیا به قلبشون میرسه. حضرت یعقوب خوب میدونستن یوسف هست، اما نمیدونستن حکمت خدا چیه، چه صحنه ای، چه قضیه ای هست. حالا مقام حضرت یعقوب بالاتره مادر موسی، اما اینجا به قلب مادر موسی القا شده است، الهام شده است، وحی شده است، به همین معنا که چی؟ انا رادوه الیک و جائلوه من المرسلین. تازه به قلبش هم رسیده است که بچت از پیغمبران میشه. پس معلومه است این قلب اولا خیلی آماده بوده، میتونسته زاویه ها را بگیره. فوقش گاهی به قلب من و شما میرسه که نترس، پشتش را نمیتونیم بگیریم، یعنی خیلی اجمال است. اما این قلب یه قلب بازی است، میتونه اینقدر وسعت بگیره. هم تونسته که بفهمه بچهش بذاره به دریا نترسه، هم تونسته بفهمه که در این حکمت و در این وحی براش روشن کردن به طرفت برمیگرده، هم تونسته این وحی که به شده تفسیرش رو باز بگیره که این بچه از پیغمبران میشه. خب جناب مادر فلتقته گذاشتش به دریا و اون شد که شد. فلتقته آل فرعون، خان بسا گروه فرعونی گرفتندش و لیکون لهم عدوان و حزنا، برای اینکه غم و جلوگیری و مصیبتشون بشه. دقت دارید؟ خدا اینجا میگه که چی؟ میگه اینا گرفتندش، ما برنامه غم اینها را تو دل همین جریان ریختیم. ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین. از خودتون نمیپرسین این تکه آیه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه عزیزان من، این تیپ آدما هر چی بکنن به خطا میره، یعنی اینا برنامه‌شون نتیجه نمیده. دل واپس چید؟ اگه دشمن شما فرعون نیست که چرا ما باش بد باش؟ اگه فرعون از حتما نقشاش نتیجه عکس میده. ان فرعون و هامان و جنودهما کانو خاطئین. اینا کانو، اینا کارشون این است که همینطور غلط برنامه ریزی کنن. قول شما حساب کنید غلط برنامه ریزی شد یا نه. بالاخره تا اینجا را شیطان تلاش کرد که فرعون را حالیش کنه. میدونید که شیاطین خبر میدوزن، خبر آینده را میتونن یختشا بدوزن. میگه ندارین تو قرآن، میگه میرن میشینن رصد میشینن در اون گوشه آسمان غیب، خبری که برای امام و پیغمبر میاد یکیشو میدوزن. که چی؟ که ملائکه میزنه دشون با شهاب، یعنی خبر دزدی نیمه کاره به هم دنده میاد. آقا اینا به فرعون رسوندن که چی نشستی؟ آینده یه کسی داره متولد میشه که این حتما بساط ده میزنه به هم. دروغ گفتن یا راست گفتن؟ راست گفتن. حالا راست به درد بخور گفتن، خیلی گوش بدید، یا راست به درد نخور. من و شما اینجا باید حواسمون رو جمع کنیم. نکته دوم هم میگم تا بعد نتیجه بگیرم. خب حالا فرعون چه کار کرد؟ اومد کاهنا رو جمع کرد و که آقا چه کار کنیم؟ اینا گفتن آقا یه کاری کن این متولد نشه. یعنی کاهنا اولا متوجه بودن که این آقای فرعون را یکی بناس نابودش کنه، ثانیاً گفتن این تو همین نسل، تو همین زنا، در بین همین طبقه حامله هست، اگه زنای حامله همین زمان را بگیری میتونی اونا بگیری. یعنی دروغ گفتن یا راست گفتن؟ خب راست گفتن. خب نتیجه گرفتن یا نگرفتن؟ نگرفتن. خیلی گوش بدید، یعنی ما حساب کنیم این راستایی که از طریق غیر الهی به نتیجه ما میرسد هیچ نتیجه حقیقی نداره. یعنی دیگه همه کاهنا جمع بشن بعضی کاهنای فرعون نمیشه. همیشه میدونین که تو دنیای ایمان کاهنا روش نمیکنه. مثلا شما ببینید چرا مثلا تو خودی وقتی جهان خیلی اسلامش نابس، جادوگرا بدبخته، چون هر چی مردم ما از دین فاصله گرفتن الان بازار جادوگرا گرمه، خیلی الان گرم، گرمتر هم میشه. یعنی هرچه مردم ما از یه جهتی فاصله بگیرن از دین، بیدینی به شکل دین میاد، جا دینه میگیره. من شنیدم پردرآمدترین شغل در آمریکا جادوگریه. خود ریگان یه مشاور بسیار زبده‌ای داشت، یکی از مشاورا بزرگش یه زن جادوگر بود که این به اصطلاح بهش نسوند. همه پیشبینی‌های این خانم هم درست درمه، اما بعد نتیجه چی میشه؟ هیچ. یعنی این که خدا اینجا میخواد بفرماد که بابا جان فرعون بکشه خودش در خطاست، حالا هر چی برنامه ریزی کنه. خب برنامه ها خطای فرعونی که عوض نمیشه، که فقط گول میخوره آن نمیفهمه گول خورده است. شما حواستون جمع باشید، اگه دیدید که از طریق غیر الهی یه امکاناتی بهتون رسید، یه توانایی پیدا کردید، نمیدونم حتی یه غیب میتونید بگید، این غیب همون شیطانست. غیب گفتن و نمیدونم پیش بینی کردن و الله بفهمین تو جیب من چند تا قاشق چای خوری هست و اینا چه نتیجه‌ای برای من شما داره؟ یارو میگه واسه دیدم که خود یه خاطر میگه خیلی آدم مهمیه. گفتم چطوری مهمه؟ میگه من دو تا قاشق تو جیبم قایم کرده بودم، بعد این فهمید. خب حالا نفهمیده بودم خود در میوردی نشونش میدادی. آخه چه کاری است که وقت من و شما رو بگیره که نه آقا فلان خیلی مهمه. چرا مهمه؟ هیچی داشتیم با هم میرفتیم، اینا همش واقع شده سا، داشتیم میرفتیم، بعد دیم گفت آقا همین حالا برگرد در خونه ما یکی اونجا واسده، رفتیم دیم خب راست میگه، خیلی مهمه. خب چرا مهمه؟ اینا به چه دردی من و شما میخوره؟ اینجوری نیست دین، خدا رحمت کنه. آیت الله انصاری همدانی فرموده بودن اینا چه ربطی به قرب خدا داره؟ خیلی حرف درسته. فرموده بودن اینا چه ربطی به قرب خدا داره؟ ما قرب خدا میخوایم. اینه که مرحوم قاضی میفرماند که ایشون توحید رو مستقیم از خدا گرفته است، توحید ملاک است. اینا از من پیشنهاد میکنم فرمایشات ایشون رو تو اون کتابی که اخیراً از ایشون چاپ شده تحت عنوان سوخته نگاه کنید، تو این تیکش به خصوص که ایشون خیلی یاران خودشون رو دستگیری میکنن که مشغول این چیزا نشن. حتی صریحا میفرماند ما اصلا کشف میخوایم چیکار. حالا یه بار خدا میده اون به ما چه، اما ما کش میخوایم چه کار؟ ما خدا میخوام به همون معنای نابی که موحد واقعی داره، و اون یه چیزی دیگه است آقا، ما اون سیرا باید تهی کنیم. تذکرات ایشون خوبه. خب بعد میفرماد که خب ما این کارو کردیم، اونام نتیجه نگرفتن، به مادر فرعونم یک افق روشنی از آینده دادیم و اینم این افق روشن رو عمل کرد. و قالت امرأت و فرعون، وقتی که گرفتندش، آیه 9 گفت چی؟ قرت و عین لی و لک. اینجا معلوم است به فرعون گفته است. این یه دقت کنید تو آیا اول روشه کرده است به فرعون، گفته است این نور چشم من توه، ولی بعد گفته چی؟ لا تقتلوه. معلوم است یه عده دیگه هم بودن که اینا از همون کارگزاران فرعون بودن، به اینا میگه که نکشیدش، ای شما که جمع شده اینجا نکشیدش. بعد معلوم است دوباره روشه به فرعون کرده است، عسا ان ینفعنا او نتخذه ولدن و هم لا یشعرون. بعد گفت خب اصلا شاید بتونیم بچه خودمون قرارش بدیم، که اینا مشخصه و هم لا یشعرون، اینا اصلا نمیفهمیدن که دارن چه کار میکنن. ببینید خدا آخر آیات رو چی تاکید میکنه؟ که یعنی آقا این فکر و فرهنگ حالا همون که میخوام بکشندش اومده پیش خودشون، حالا اونا تازه ازش پذیرایی هم میکنن. در یه جا دیگه هست که علاقه زیادی به قلب فرعون و زن فرعون انداختیم تا اینا بتونن خیلی خوب پذیرایی و پرستاری کنن. اینا نمیفهمن. حالا شما از دور نگاه کنیم گویم وای موفق شدن موسی رو گرفتن، داخل باقیشم ببین میپرورونندش به ضد خودشون. تحلیل های سیاسیون ما تا نصف کار است. تا یه جره درست میگن. اگه دیدین پشت این تحلیلا وحی و ایمان نخوابیده است، نترسید، اینا به درد نمیخوره. چه اوناشون که میترسن، چه اوناشون که امید میدن، هیچ کدومشون به درد نمیخوره. میفرماد نه آقا اینا اصلا نمیتونن بفهمن، اینا هر چی باش برخورد کنن نتیجه عکس ما براشون قائل میشیم. و اصبح فؤاد ام موسی فارقا. در از اما ما دل مادر موسی را کاملا آسوده کردیم که دل واپس نباشه، چون خیلی سخته یه بچه با این صفاق و این مادر با این دلسوزی بذاردش تو دریا. ممکن است دوباره اینجا تو ذهنتون بیاد، از این خطابا من زیاد دیدم دوستان میکنن، بگن خب معلومه که خدا بهش گفت که هیچ کاریش نمیکنی. این مال اینه که ما نمیدونیم قصه وحیی که به قلب میشه یعنی چه. این مقدمات رو برای همین گفتم. اینجور نیست آقا، شما همه دون میدونین که مرد دست خداست، منم میدونم، اما انصافا حالا اگه یک خطر پیش اومد که از نظر ظاهر و تحلیل دیم وای حالا میکشندمون، چکار میکنیم؟ میگون وای خلاص شدیم. این نوع بحثا مثلا گاهی دوستان میگن آقا چی؟ حتی که آقا مگه چی امیرالمومنین که میدونستن که کشته نمیشن، که خب رفتن جا پیغمبر خوابیدن که چیزی نیست. از اون ور حضرت میگن آقا یعنی یکی از افتخاراتت. اینا چرا اینجوری میگن؟ اینا نمیدونن ایمان به غیب یه بحث است، این که انسان با تحلیل و عقلش اینا هم در صحنه است، اینم هست، عقل و فکر و ظاهر و برنامه و توجه به علل که از امیرالمومنین نگرفتن. امیرالمومنین با همه این احتمالات، با این که میدونستن که مرگ و زندگی دست خداست، خب معلوم است ایمانشون که این احتمالات و این وهمیاتی که به طور کلی همه دارن، اینا نتونست حضرت رو عجب کنند. خب این معلوم است ایمانه. تو تمام این مسائل هست که اصلا این که شما منین در آخر سوره بقره میخونید آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، یکی بگید خب معلومه که آمنه، نه آقا خیلی مهمه، میشه به پیغمبر وحی بکنه خودش عمل نکنه. درسته که خدا تا اینا لایقش نبینه وحبش نمیده، اما میشه یه جوریش گاهی به همه ما میشه که مثلا یه الهامی یه نوری داریم دیگه، یه نفیهی به آدم میدن، بعد آدم نه خب راستی اما هیچی نیستا، بعد دوباره یادش میره. خدا میدونه همه ما همینطوریم، یعنی شما ناخون بزنین گاهی یه چیزای خوبی بهتون میدن، از اون ور یه صحنه خطرناک میذارن جلومون که امتحانمون کنیم، یادمون میره. من آینده میخوام روی اینا بحث کنم که روی این فکر کنیم که دادن یک سری نورانیت و بعد در مقابلمون یک خطرهای بزرگ گذاشتن، بزرگی آن است که بتونیم از این خطرها رد بشیم، و این عموما کار خیلی بزرگان است. کیا خیلی بزرگ شدن تو دنیا؟ منظورم بزرگی مثل حضرت موسی و ایناست، اونایی که در مقابل اون اطمینان قلبی الهی که داشتن و اون حادثه های خطرناکی که میخواست این اطمینان قلبی از اینا بگیره، به اون اطمینان قلبی اعتماد کردن، نه به اون همه حادثه خطرناک. حادثه خطرناکیست، این یه کار مشکلیه. خب پس همینجا جایی خوبی بود که این سوال برادون باشه که حداقل ما بفهمیم وحی و الهام از چه صیغه‌ایه. خیلی مهمه. میگه که این جمله رو بگم، خیلی هم دلم نمیخواد طولانی بحث کنم، بحث منقطع میمونه. میگه که من به این جهت مطمئن شدم که وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله، حتما پیامبر است، نه یک انسان بزرگ. یکی از دانشمندا میگه که دیدم در صحنه های تاریخی اونجایی که همه عقل متحلیل کنها، همه اندیشه سیاست مداران به این نتیجه رسیدن که این دین خلاص است. یا هر چی فکر کردیم دیدیم تموم شد. جنگ هنین هم مثلا مثال میزنه، هر کی فکر کردید دیگه تموم شد، گفت یه مرتبه آقا هم تنها واسده است. جنگ هنین میبینید که همه فرار کردن، همه. حالا یه چند تا که حضرت به ابن عباس که صدای بزرگی داشت گفتن برو روی این قاطر واسه داد بزن، بگو بابا اصحاب شجره لاغت شما که با ما بیعت کردین تو حدیبیه، شما برگردید. ابو سفیان میگه همچی داشتن میدویدن. ابو سفیان هم ناظر این جنگ بوده چون بعد از فتح مکه بوده. میگه دیدم همچی میدوند که اگه ولشون میکردی تا دریا میدویدن، یعنی تا جده، یعنی تا جده میدویدن. خب این دانشمند میگه من دیدم تاریخ میگه تمام شرایط برای اینه که دین تمامه، ولی میدیم این آقا تنها واسده. پس معلوم است پشتیبانیش به یه جای دیگه است، اگر نه از نظر عقل و تحلیل و ابزار و برنامه دیگه تموم بوده است. این آیه که میگه آمن الرسول به ما انزل الیه، خیلی مقام بزرگی است برای پیامبر، که یعنی پیامبر این وحی با تمام وجودش گرفته است و هیچ حادثه ظاهری و عقلی و شرایط خارجی نمیتونه حقانیت این وحی درونی را از پیامبر بیرنج کنه. آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله.